بسم الله الرحمن الرحیم. یه مباحثه چلو رفقا روز شنبه داشتن رو اصل بحث جلسه گذشته، یکی از سوالاتی که حالا مطرح شد این بود که جایگاه این کلاس و در واقع این جلسه کجاست؟ آیا طریق کشف اشارت مد نظره یا اینکه نه بناس شما اشاره بفرمان و ما بیابیم این جایگاه این جلسه در واقع مشخص بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن فرمایشات حاج آقا و فرمایشات خود شما، جلسه پیش دو تا مثال زدید. من سوالم از دو تا مثاله، یکی در مورد همین که وقتی که ما مثلا توی خواب قرار داریم، بعضی موقع توی خواب یه جایی که میخوایم بریم که باهاش نامانوسیم و نمیشناسیمش، اون هیبت حضور ما رو میگیره و ما از خواب میپریم. حالا میخوام ببینم که توی این جلسه ما یه حالت این انسه میخواد برقرار بشه با عالم اشارت که ما بتونیم اون یافتی که مد نظر شماست رو بهش برسیم، یا نه یه حالا یه روی کرده دیگه داره اینجاست. یکی دیگه این که اون مثالی هم که در رابطه با زید ابن حارثه فرمودید و گفتید که اگر کسی بپرسه که به چه دلیل، یعنی وقتی که زید ابن حارثه داره گزارش میده از اون حقیقتی که یافته، کسی بپرسه به چه دلیل، این دفن زیده. حالا اما ما میبینیم که پیامبر صلوات الله علیه و آله میپرسن که نمیکن نشانه هاش چیه. این نشانه ها رو ما حق داریم توی این جلسه بپرسیم یا نه؟ یعنی این جلسه در مورد نشانه ها، نشانه های ورود به اون عالمی که مد نظر شماست و حالا عالم اشارت، اون نشانه ها اگر مد نظر شما هست، یعنی میشه سوال بپرسیم چی هست که ما بالاخره یه جوری نزدیک بشیم، به قول شما به قلبمون فشار نیاد که بیگانگی رو حس بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بحثتون روایت حضرت صادق علیه السلام رو بردین که کتاب خدا از حقایق و لطایف و اشاره و عبارته، و همین رو هم نساده انقلاب اسلامی متذکر شدیم که ما باید خواص از عبارت عبور بکنن و با مرتبه اشاره انقلاب اسلامی یا حقیقت روبرو بشن. خب همین حرف هم نسبت به مراتب بالاتر هست، یعنی شما چجور توی حقیقت یه حقیقت مرتبه یه حقیقتی که حضرت صادق میگه نسبت به حالا انقلاب اسلامی یا قرآن مستقلق نباشی، اونجا نباشی، چجور میتونی حالا لطایف مراتب پایین ترش هم داشته باشی؟ آخر کار گفتین که ما با انسان کامل باید، یعنی انسان کامل باید اون اشراق رو به وجود بیاره، یعنی با ارتباط انسان کامله که اون اشراق اتفاق میافته تا ما بتونیم با زبان اشاره نسبت به انقلاب اسلامی حرف بزنیم. این خودش یه مسئله خیلی مهمی بود که ما هم بحث کردیم که واقعا اگر ما اون مراتب رو نداشته باشیم بالاتر از اشاره، میتونیم از انقلاب اسلامی حرف بزنیم یا باید حتما تو اون مراتب باشیم، و اگر نباشیم چه جوری؟
دیگه نکته هست چه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که میفرمان در همون جهت بحث هی باید خودش نشون بده. آره، وقتی میگیم که ما با یه واقعیتی رو بروم که میشه که بفهمیمش، اما فهمش نحوه های مختلف داره. وحی شما مگه در همون روایت حضرت صادق نهیدین؟ خب وحی به ظاهری احساس برای پیامبر اول حس میکنن که یه حقیقتی برشون اومد، ولی چون آماده ترن همین وحی صورت معنا اولیه احساسه، حالا اینا آروم آروم بحث میشه. بعد یخده که شدیدتر شد از اجمال به تفصیل برمیاد، تازه تفصیلش هم یه تفصیل شب قدریه که باز خودش اجماله، اما واقعا تفصیل است نسبت به اون احساس اولیه. شما در احساس اولیه فقط حس میکنی انگار ها عالم برادون معنا میدهد، اما بعد نه، این خیلی روشن میشه، اما در این حال اجماله. بعد در 23 سال این اجمال هی تفصیل میشه، و حالا تفصیل که میشه اینقدر تفصیلش باز میشه که صورت معنای خالی نیست، صوت هم هست. اینا را میتونیم روش کار کنیم که انسان گاهی معنا رو دقیقا با صوت میشنوید. حالا ما به ندرت یه چیزی خیلی جزئی، اما اونجا دیگه استحکام هست. خب حالا این قضیه اول روشن بشه که این سیر رجوع به حقیقت از کجاست تا کجا. تو وحی شما میبینید از یه احساس متعالی و یه شکفته شدن خود است که همه عالم دیگه برادون معنا میده. حالا ما که قابل حرفا نیستیم، ولی میفهمیم. گفت از نحوه از نازله، این که گفت این قرآن رو کسانی میفهمند که یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب گفت، نه مطلعون بالغیب، نه تعقل نسبت به غیب. اون آنجا خودش نه واقعا هست میفهمد غیب را. بعد که غیب را میفهمیم نه انگار اصلش پیش ایشونه. خب حال هرچی پیامبر بیشتر صحبت میکنه ایشون بیشتر تصدیق میکنه. چرا؟ چون که میبیند این اجمال صاحبش اونه. خب حرفم اینجاست که شما وقتی میخواید وارد یک روبرو بشین با یه حقیقت، اول باید راه فهم این حقیقت رو بدانید. خب ممکن است بگون که کار مشکلیه، حداقل بدانیم که این راه‌های معرفت‌های عادی صورتی از حقیقت را روبرو ما نمیارد. مثال اون جلسه زدم انتزاعیات، استدلال. هیچ وقت نمیگویم، نباید هم بگویم شاهد قرآنی هم داریم که انتزاعیات در قرآن هم هست، یعنی استدلال در قرآن، ولی اشاراتی هم دارد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ذالک لآیات لقوم یعقلون. یه جمعی فرماد اینا اصحاب قلوب باید باشن، هی مرتبه میره بالاتر. این نشون میده که ما چه ارتباطی با انقلاب اسلامی به عنوان این حقیقت پیدا کنیم. خب هم اجمال داره، هم باید خودش نشون بده. منظورم این که میگین که اشارت یعنی چه؟ اشارت یعنی اون نحوه ظهور حقیقت که جان شما باش بیگانه نیست. دیگه اینجا بحث حقیقت وسط هست، نه اطلاع، نه انتزاعیات، نه مفاهیم. مفاهیم جا خودش محترمه، اما در رویاروی با حقیقت اگر که ادب ارتباط با حقیقت گم بشه، یه مرتبه منتقل میشین به انتزاعیات. مثال خواب را باز دقت کنیم. شما تو خواب اون وقتی که یه مرتبه روبرو میشین که انگار یه حقیقتی میخواد براتون کشف بشه، بعضی موقع در ابتدای امن یهو بیدار میشین. عین اینا تو معارفتون داری، یعنی یه مرتبه معارف تجلیست، یه مرتبه میاد گشودگی به شما بده، آشنا نیستی باش، بیدار میشی. بیدار شدنه دونین چیه؟ منتقل شدن به انتزاعیات. یعنی میگن به چه دلیل اینجا خیلی چیزی بدیه، همین به چه دلیل که یه جای بسیار خوبه، اینجا باید یادتون باشه این حجاب برای شما میشه. شما باید از این به چه دلیل بگذرید به جای اینکه بگوید به چه دلیل و عقل رو به صحنه بیارید، یه خود آمادگی پیدا کنید که خودش برای شما خودش را بنمایاند. حقیقت به هیچ وجه با به چه دلیل رخ نمی نماید، اما خبر از بود خودش میدید. خبر از بود خودش میدید با عقلی که ما داریم. عقل ما چیزی به درد بخوریه. ملا صدرانبند خدا میگه تو اصفا، میگه من اون چه که من تلاش کردم، اون چه که عارف به خصوص محی الدین گفت و من به زبان عقلیات درارم، کار خوبی هم کرده است. اما خودش بالاخره در انتها وحدت شخصی وجودی میشه یا انتزاعیات، خودش وحدت وجودی میشه و میخواد دیگه نفی هر گونه کسرت بکنه، به هیچ وجه کسرت نیاد وسط. آره، حالا این که فرمودین که خب اونجا هم حضرت پیامبر صلوات الله علیه خب وقتی زید را میبینن عادی نیست، عادی نیست، توی به قول خود ما انگار یا تو عالمیست، میگن کیف اصبحت یا زید، اصطلاح است یعنی در چه حالی هست. یه مرتبه یه چیزی گفت که معمول نبود، گفت فی الحقیقه. خیلی ادعا بزرگه، معلومش که یه چیزایی وسطه. فرمودن هر ادعایی شاهد میخواد. خب تو دلیل چیه؟ ببینین اینجا در واقع نیمت دلیل بیاره، اینجا شروع کرد که پیامبر خدا من دارم میبینم عرشا، میبینم جهنمیارا، میبینم بهشتیارا. وقت خود پیامبرم به جهت گزار نحوه گزارشی که داد فرمودن هازا عبد النور الله، خدا اینا بنده قرار داد که نسبت به حقیقت نورانی کرده. پس عملا استدلال به این معنا نیو. خب آیا این روشی که زید به کار برد یه روشی است که ما نیاز داریم؟ آره، ما گزارش اولیاء الهی را سبب انتقال میدونیم، نه سبب اطلاع کار ازش نمیام. علتش هم اینست که خودمون تو همین جاده هستیم، یعنی بناس با این روی کرد داریم جلو میریم. یعنی شما وقتی که دارین توی جاده میرید، جاده را که شناختید، وقتی آدرس میگیرید، جوابی که به شما میدن شما را تو همون جاده جلو میبرن. رجوع به حقیقت یه ادب خاصی میخواد، با اون رجوع و روی کرد خب میتونی با هم حرف بزنیم. اتفاقا ما بعدن میخوایم با هم حرف بزنیم، خیلی حرف با هم میتونیم بزنیم. ما امروز نمیتونیم با هم حرف بزنیم چون که در جاده رجوع به حقیقت گفتگوهامون نیست. اصلا یه بحث هست تو دنیای امروز که آیا اگر ما حالا این جمله مال هایدگر خوب جمله ای هم هست، میگه اگر ما زبانمون گزارش حقیقت نیست نمیتونیم با هم هم زبان بشیم. امروز مگه بشر با هم هم زبانه؟ یعنی شما در چه افقی قرار دارید که واقعا سخنتون سخن فکر و مطالعه و این چیزا نباشه؟ اگه مطالعه هم بکنین ذکر تذکر براتون باشه، یاد و ذکر باشه. من ادعام اینه باید من ثابت کنم که انقلاب اسلامی امروز تنها اون حقیقت وجودی است که اگر که بتونیم صدایش رو بشنویم میتونیم تازه فکر کنیم، با هم دیگه حرف بزنیم. خب اینا خیلی ادعای بزرگی است که من خودم معتقدم برای شما خیلی مبهمه، چون منظوری من چیست از این که میگم که این گویش خداست؟ گویش خداست، شما تو باورای دینی دون اینا قبول دارید، اما این که این یه نحوه حضور است و گویش خداست و باید که به تماشاش نشست و بعد اون میاد جلو و اون ما را در بر میگیره و ما صدای اون میشیم و اینا یه چیزایی است که آروم آروم باید با هم جلو بریم. آره، روایت خیلی روایت خوبیه. من نظرمه که این روایت کمک میکنه تا ما زیاد فکر کنیم. من دوباره یادآوری میکنم روایت ها. حضرت میفرماد بر، ببینید لغت اینه، کتاب الله عز و جل، علا عل، علا یعنی بر، علا اربعت اشیاء. در واقع به نظر من هویت شر، هویت وحیا داره برات روشن میکنه. خب علا علل عباره و الاشاره و لطایف و الحقایق. ببین یعنی اصلش چیه؟ اصلش روایتی که دارین دیگه، میفرماد حقایق للانبیا. پس اصل کتاب الله حقایق است، یعنی این حقیقت مال نبی است، نسبتش با نبی نسبت حقیقی است. اما یخده میایم پوینتر، گفتیم که چی؟ یخده میایم پوینتر، به نظر من میشه حافظ لسان الغیب تا یه حدی مولوی. لطائف هست خود محی الدین. شما ببینید اگه کسی فصوص رو درست بخونه، فصوص رو میان شرح میدند و مفهومیش میکنن. این که اسمش فصوص خیلی سخته. علتش نیست که محی الدین در حالت لطائفه، یه چیزی میگه بعد یه چیزی میگه، اصلا سر آدم در نمیاد این چه ربطی به این داره. یعنی اون حقیقت رو که یک جامعیت از کسرت هیچ نحوه برش نیست، وقتی به صورت لطایف در میاد شما نمیتونی راحت درکش کنی. چرا؟ اینقدر ظریفه که اولا که به مفهوم در نمیاد، و اینقدر ظریفه که به کسرت هم در نمیاد. خیلی مشکل میشه، کسرتش کسرت نیست. مثلا گاهی شما تو، گاهی که بیشتر تو حافظ در حدی این غزل ها عجیبه که بعضی ها شارعه میگن نه هیچ سطری، هیچ بیتی ربطی به هیچ بیتی نداره. یعنی این حافظی که آقای فیاض کیست که با آقای دینانی مصاحبه کردن، دیدیم کتابش، ایشون چی؟ فیض. ایشون داشت همینه، میگه که هیچ در هر غزلی هیچ شعری هیچ بیتی ربطی به بیت نداره. خب را به عنوان استاد ادبیات هم بیش از این حافظ لطایف است. یعنی یه چیز است با هویت همون یگانگی میخواد حالا گزارش بده. نمیخواد، حالا دارم از بالا میگم. ما گفتیم که یه مرحلش هم لطا گفت، آره دیگه، میشه اشاره. اشارات اشاره به چی؟ باز اشاره به حقیقت، اما در صورت نازل تر. بخند این ورشه بین عبارت چی شد؟ اینقدر عبارت کثیره که شما فقط محدود میشین به کثرتش. قرآن در صورت عباراتش کثیره. بر همین هم گفتن که اگه کسی ایمان به اون جنبه غیبیش نداشته باشه چیزی گیرش نمیاد. خب حالا بیاد این طرفش. حالا اگه کسی بدونید که این قرآن باطن دارد، افلا یتدبرون القرآن، خب حالا خودش آماده کرده باشید از کسرت به سوی وحدت. اولین شرط اینه. با حالا یه مرتبه ببینید که این قرآن براش اشارات هست. اشارات هست یعنی چه؟ یعنی چیزی که میشناسد رو متذکرش میکنه. مشکلی که ما با هم داریم، عموما ما هممون با هم داریم، ما هنوز زبان اشارت رو که متذکر اون چیزیست که میشناسیم رو نمیشناسیم، مثلا نداریم متاسفانه. ما زبان اشاراتمون از بین رفته است. که اصطلاح هم میگن شاعرانه باید سخن بگید، یعنی زبان اشارت بشه. و چون ما هممون داریم چیزی را که یافت ما سما رو در بر گرفته است، همه میفهمیم. ما همه هیچ وقت در زبان عبارت نمیفهمیم. مثلا فهمیدنی نیست عبارت که کثرت صرف دوگانگیست، چندگانگیست. در اشارت است که انسان یواش یواش حس میکنه که چیزی که در الفاظ نمیاد و الفاظ اون را منفجرش میکنن، انگار ازش گزارش برمیاد. من بهتر از این نمیتونم حرف بزنم تو این قسمت شاید تو مثالام بهتر بعد بتونم بگم. اولین شرطش که این است که شما بریم تو این فکر، آیا واقعا با زبان روزمره، با زبان کسرت، هیچ وقت حقیقت به نحو کوچکترین ظهورش هم با ما رو برو میشه؟ من میگم نه. من میگم شما باید آماده باشید تا یه چیزی بالاتر از این کسرتش ظهور کنه برای شما. اینجاست که باید زبان دیگه‌ای را با هم بگشاییم. اون زبان، زبان خاصه. ما سعیمون تو این متون اینه که با اون زبان ببینیم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم یا نه. حالا میریم جلو ببینیم چه. اینا مختصر اون چیزی بود که شما مطرح کردید. ما تا شماره چند رسیدیم؟ دور انگار گفتیم، دورم نگفتیم، پس کم گفته. خب اینجا من میخونم متن دورا. در پاسخ به این پرسش که انقلاب اسلامی چیست و رخداد اربعینی به چه معناست، نمیتوان به تعریفی رسید که به کمک مفاهیم گذشته با آن مفاهیم به کمک مفاهیم گذشته با آنها آشنایی داریم، یعنی که با آنها آشنایی داریم نمیتونیم ببینیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. در پاسخ به این پرسش که انقلاب اسلامی چیست و معنای اربعینی به چه معناست، نمیتوان به تعریفی رسید که به کمک مفاهیم گذشته با آن، یعنی با اربعین یا انقلاب اسلامی، آشنایی پیدا کرد، یا مفاهیم گذشته ای که میشناسیم نمیتوند ما رو کمک کنه که این رخداد رو ببینیم، بلکه باید در خلال همزبانی با آنچه در طریق توجه و اراده در طریق توجه به اراده الهی که از رخداد انقلاب اسلامی و اربعینی یه این تاریخ ظهور کرده و در طریق سنت تاریخی که همواره خدا در قرآن متذکر آن است با آن آشنا شویم و به آن برسیم. ادعامون اینه که ما یه رخدادی داریم که صورت اراده الهی است. خب شواهد میتونیم پیدا کنیم که این قلب‌ها در یه مدیریت تاریخی قرار گرفته. چه اول انقلاب چه حالا فرق نمی‌کنه. اول انقلاب محسوس تر بود. حضرت امام فرمودند که مقلب القلوب، این قلب‌ها را مدیریت کرد. این یه تذکر است. ما اگر که این پدیده را این جوری دیدیم که گویا یه اراده اومده است و این مردم ها در بر گرفته است، تو حرکت اربعینی هم اینا میبینیم. تا اینجا بحث نداره. بحث ما اینه که با چه مفاهیمی اینا گزارش بدیم، چه زبانی میخوایم که این زبان اینا بنمایاند نه دفن کند. ما میخوایم بگیم که با زبان مفاهیم، مفاهیمی که ما میشناسیم، ما با هم دیگه زندگیمون رو مدیریت میکنیم، این وقوع پیدا نمیکنه. وقوع یعنی رخداد نمیشه، یعنی ظهور نمیکنه. اراده الهی در مظاهر است. حالا شاهدش ببینید، این شاهد کار ازش میاد. شماره 3 میگه ببینیم میتونیم کمک کنیم. اونجا لسه عرض کردم هی میخوایم اینا را بخونیم، جمع‌بندی ببینیم که چه افقی گشوده میشه. تو شماره 3 میگم این یک نوع باز کردن گوش و آزاد ساختن آن برای چیزی است که در آن، که در این صحنه ها با ما سخن میگوید. میگم آقا این صحنه ها، یعنی این رخداد اربعین، این انقلاب، یه چیزیه که اگه گوشمون رو باز کنیم با ما حرف میزنه. خیلی جرأت میکنم بگم که واقعا پیامبر تونست جایی برسه که حقیقت باش سخن بگه و بشنوه. مثل این میخواییم بگیم که میشه. جرأتم اینجاست که شما میگن چه ربطی به هم داره داخل وحی و این چیزا. خب حالا ادعا رو ببینیم تا کجا میریم. این یک نوع باز کردن گوش و آزاد ساختن آن برای چیزیست که در این صحنه ها با ما سخن میگوید. یعنی واقعا اربعین داره با ما خدا حرف میزنه. انقلاب اسلامی، همین انقلاب اسلامی، همین حالا و ما، همین حالا این صحبت های فوق‌العاده دیروز رهبری با بچه های راهیان نورا، نه همین حالا هم دارد با ما حرف میزند این پدیده، این رخ داد. خب حالا به همان معنایی که صورتی وسیع، به همان معنایی که به صورتی وسیع تر ندای بی صدای الست و برب بکم در جان ما به صدا در آمد و عده‌ای در مظاهر ظهور ربوبیت، ربوبیت او، این صدا را شنیدند و بیدرین تصدیق کردند و گفتند بلا شهدنا. شما رو این فکر کردید این آیه که میگه که خدا با مردم حرف زد، با همه هم حرف زد دیگه، از اخذ رب و کمن بنی آدمه من ظهور هم ذریته هم، بعدم گفت که الستو برم، همه این دقت دارین که همه را از پشت پدرانشون گرفت، هیچ تفسیری اینجوری نیست که نمیدونم آدم را گرفته، اینا همه را گرفته است، با همه صحبت کرده تا اینجاشا بلدید و همه هم گفتن آره تو رب ما. سوال، ذات میتونه بیاد ظهور کنه؟ ذات که ظهور کردنی نیست، پس کجا اومده است؟ در مظاهر اومده است. خوب دقت کنید، اول باید این مسئله مفهومی فکر کنیم، میگم خب خدا صحبت کرد، این که حرف نشد، ذات که نمیشد بیاد. آقا همه بنی آدم قالو بلا شهدنا، ما داریم میبینیم چی اومده است به صحنه که اینا میبینن، در چه صحنه ای ربوبیت ها میبینن، با ذات که نمیشد روبرو شد. خب پس یعنی در مظاهر، خب اول بحث است، یعنی خدا با چه موقعیتی گویش داره سخن میگه، در چه موقعیتی است؟ در موقعیت مظاهر. خب از همین جا ببینید تو فکر عجب، پس همه بشریت با مظاهری که صورت ربوبیت رب است مرتبط شدن و مکالمه شده است. حضرت رب گفته است الستو برب بکن، اگه اینا رو کالبد شکافی کنیم، حضرت آیت الله جوادی در 20 جلسه به نظرم این آیه رو تفسیر کردن، تو ذهنم در 17 جلسه از حالا دیگه، یه جملهشون این بود که کسانی هستن که میگن ما هنوز این صدا رو میشنویم. این به نظری من اقل تفسیر این آیه است، یعنی این قصه و ها. بعد این تفسیر رو هم مطرح کردن در روش وقت نگذاشتن، فرمودن این یکی از تفسیرهایی نیست که این قصه هر روزی سخن خداست با ما و سخن جان ماست با خدا. من حالا مثال طبس رو، حالا تو پاورقی هم هست دیگه، یعنی واقعا شکست طبس در شکست آمریکا در طبس در اون واقعه، شما انتظار دارید که چقدر آمادگی بشر باید داشته باشد که واقعا بگوید خدا و اینم بشنوید؟ ما اینجا با هم دیگه حرف داریم، شما آنی میگون که نه آقا این یه مفهوم است و ما باید فکر کنیم و فکر میگه که بالاخره این معجزه خدا، صد دلیل فکری و استدلالی هم میارید که نه این پروسس، این فعل و انفعالات عادی نیست. تا اینجا که هر آدمی قبول داره، عجوزاب که قبول داره این چیزا، ولی آیا متفکری که میخواد تفکر تاریخی بکنه این آمادگی را دارد که حقیقتا زبان باز میکند خدا در این حادثه و گوش ما هم آماده شده است برای شنیدن این حادثه؟ ما میخوایم بگیم اگر ما خودمون رو درست آماده کنیم در این تاریخ، یه زبانی هست، زبان، یه گویشیست و یک درک. خب بر همین اینا دوباره گفتیم این مثال، گفتیم به همان معنایی که جمله این بود دیگه، به همان معنایی که به صورتی وسیع تر ندای بی صدای الست و بربکم در جان ما به صدا در آمد و عده‌ای در مظاهر ظهور ربوبیت او این صدا را شنیدند و بیدرنگ تصدیق کردند و گفتند بلا شهدنا. البته این عده‌ای را ما به اعتبار این تاریخ گفتیم، اونجا عده‌ای نداره، همه گفتند بلا، به علت اینکه همه در بنیاد خودشون فطرتشون الهیست. بگذاریم، حالا از اینجا به بعد میخوایم بگیم که آقا ما آیا در تاریخ شواهدی نداریم از همین جنس که در امورات دیگر انسانهای آماده شدن و گویش الهیه رو شنیدن و اون طرفش متوجه شدن گویشی در کار است، گفتی در کار است. شماره 4 رو میخونیم با هم. ما همواره در همه جا در این تاریخ با حضور تاریخی اراده الهی ارتباط داریم. اینه که جزء اعتقاد میشه اینا فکر کرد روش، هرچند به ندرت به ندای آن گوش میدهیم. ما از ابتدا مثلا این آیه رو ببینید، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خطابه، میگه ای بنی آدم مگه عهد نکرده بودی که شیطان رو نپرستی؟ خب این کجا اینو میگه؟ همجا که نشستید. یعنی یک گفت الهی است در هر صحنه ای با شما. چرا؟ چون شما تو هر صحنه ای که نشستید شیطان رو بگیرید، عبور از نحوه رجوع به حضرت حق. شیطان عباب از تکبر دیگه، یعنی خودشو دید، عبودیتش ندید. عبودیت یعنی چی؟ یعنی رجوع به حق. عبودیت یک حالت حضوری درک ربوبیت حق است. خب حالا با هم میریم آروم آروم جلو. خب شما اینجا تو این صحنه انده که اینجا نشستید، این خطاب با چه زبانی به شما شده است؟ خب به خودتون میاد میگوید که آره این میشه شنید، میشه شنید. مشکل دوباره پیش میاد که شنیدن منحصر است به اینکه این صوت گوشای ما را مرتعش کنه. نه بعدش چی؟ بعدش نیست دیگه چیزی، متاسفانه در تربیت عمومی ما میخوایم بگم سه مرحله. یه شنیدن، شنیدن همین ارتعاشات صوتی است. یه شنیدن، شنیدن حقیقت است ابهامن، بهش میگن الهام، الهام، الهام میشه بهتون. یه شنیدن، شنیدن حقیقت است که خود طرف تفصیلا میابد. من مثال یه بار زدم، شما مردون پیش اومده است گاهی وقت اون کس نشناسید. مثال سادش ماه رمضان نیم ساعت داریم به اذان ولی ساعت هم زنگ زده بیدار نشدیم. یه مرتبه در خونه رو زدم، میرین ببینین هیچکی نبود، صوت بود واقعا. ملکی هرچی تلاش کرد شما رو بیدار نکرد. صفایی یکی از اساتیدان، منم خیلی دوستشون دارم، خودشون میگفتن میشنن مرد سالکی، گفتن آقا دیشب هرچی این فرشتازم بست منو تکون دادن که برای نماز شب بلند شم بلند شد. خودشون، منم میدونم راست میگفتن. شما وقتی که دارید نیم ساعت به عزم است الوه، هی فرشته ها یه جوری تکوندون میدن، محل نمیذاری. من دیگه چی کار کنن؟ تو فقط با ساعت و صوتی در خونه بیدار میشی، میرن اقدام میکنن، ایجاد صوت میکنن. این ایجاد صوت همون صورت اجمالی قبلی بود. قدیما حتما شنیدین که دارم میگم میخوابیدم ملائکه بلندم بیدارم میکردم. حالا تمرین منظورم نیست، حساس بشید میبینین که گاهی این گفت در حد، من راستش بگم دیشب ما نصف شب یک شاعری شده بودیم جادون خالی، کلی هم نخوابیدیم. خواب بودم، یعنی اون چنان شعر میگفتم و دلم حال میمد چرا؟ و بیدار میشدم دوباره میخوابیدم دوباره شعر میگفتم. خواب حسابی نبود خلاصه که آدم شاعره، ولی میفهمیدم که قضیه از چه قرار است. چون دیشب بحث قرآنی بود حس میکردم که لطفی توش هست. خب ببین این صوت ان صوت من است ولی گویش من نبود. من اصلا این حرفا رو بلد نیستم تو خواب بزنم و به این شکل. خب این اسمش هست شنیدن و گزارش دادن. فقط این شنیدن این بود که من نمیشنیدم، اما اینکه میگفتم گفت من نبود. این یه مرحله است. بله مرحله بالاترش شما در روایت دارین که وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رحلت کردن، جبرائیل با زهرای مرضی سلام الله علیها مراوده داشت. خدا میدونه دینه اگه بدن دست اهلش کلی حرف توش خوابید. از اینکه یه خبر نیست که، این یه اشاره است، این یه افق گشودن است که زهرای مرضیه در این هویت است که میتونه در غیاب پیامبر خودش منتقل بشه به منبع. ببینید تا پیامبر بود نمیتونست. رو که بهتون بگم، آنی که میمد منتقل میشد میرفت سراغ پدرش، چون صاحبه وحی بود دیگه. حالا رفت، ببینید روایت چیه عجیبیست. حالا که رفت روحش آماده است، حالا خود روایت اینست که جبرائیل مراوده داشت از عرش میمد و اینو. ما اینجور میفهمیم که یعنی اینقدر این روح تفصیل داشت. شما خطبه را ببینید، خطبه حضرت کاملا شاعران است، معلوم است گزارش از حقیقت منسجم عالم بالاست. کسرت در مقلوبیت است، وحدت غلبه داره در این خطبه. خطبه خیلی دقت کن سج که آقای دکتر شهیدی خدا رحمتش کنه یه دلیل خیلی خوبی میاره، میگه اون قسمتی خطبه، اون قسمت که حضرت زهرا اومدن بعد امیرالمومنین تو خونه بودن، بعد شروع گفتن که چه ابل حسن چه نشسته ای، یا اینجوری، میگه غیر ممکن است اینا راست باشه. میگه چرا؟ میگه زن و شوهر که با هم سجع نمیگن، خطابه نمیخورن. من فرمان راوی اینقدر حواسش پرت بوده که نه تحت تأثیر اون سجع بوده، بعد اومده از این تیکه خطبه، این تیکه هم که حضرت زهرا با امیرالمومنین دارن بالاخره صحبت میکنن، وقت ایشون میگه پس این مون، پس میخواد یه نتیجه خیلی خوب بره، میگه ادب زهرا و مقام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما اصلا این جنس حرفا نیست، پس بکل اینا علکیه. خب اما جالب است این همون فضای سجعی که توی خطبه هست که خطابی شاعرانه برای نشون دادن یک حقیقت تاریخی، این زهرا رو داشته باشید. بعد حالا که نبی رفته است، جبرائیل اومدن غیر الهامه، یه مرحله الهام بود دیگه، نه واقعا گزارش است، گزارش از حقایق بالاست. زهرای مرضی هم میشنوه، به قول علامه طباطبایی میفرمان وحی یعنی هم گوش میشنوه، هم عقل میفهمد، هم قلب بهش القا میشد، معانی جمع اینا میشد برای مقام نبی. خب حالا اینا همش میگه که هر چند به ندرت به ندای آن گوش میدهیم، از اول میخونم، ما همواره در همه جا در این تاریخ با حضور تاریخی اراده الهی ارتباط داریم، هر چند به ندرت به ندای آن گوش میدهیم، گاهی در مطابقت و موافقت با آن اراده قرار داریم. شهدای ما خرازی ها را من اینجور میبینم، دلم میخواد امروز هم یه خود آوردم صحبت حضرت آقا را در این قسمت اینا میبینیم، میشه نشون بدیم. گاهی میبینه انگار این یه چیزی دیگه است، انقلاب اسلامی یه چیزی دیگه است، حالا به خطر افتاده است. اینجا میگوی نه من باید برم سراغش. خب گوش بدین به این جمله، میری سراغش، خرازیه، بچه شیطون خیابون ابن سینا هم محله ما، سخنرانی میکنه در طلائیه که انگار دارید حسین صلوات الله علیه سخنرانی میکنه. در اون این چی شد؟ این یه چیزی متوجه شد، یه مرحله اومد دست بهش داد. حالا که دست بهش داد، انقلاب اسلامی خرازی را ساخت یا خرازی انقلاب اسلامی را حفظ کرد؟ انقلاب اسلامی خرازی را ساخت. اولش یه ایمان اجمالی اولیه هست که حضرت آقا تو همین صحبت دیروزشون میفرمان که این جملش نه فرمان این رزمنده ها بعد اسم میارن خرازی یا باکری یا اینا انسان های معمولی بودند، چون وارد انقلاب وارد جنگ شدن ایشون جنگا میفرمان جنگ اینها رو اونچنان کرد میفرمان که آقای برنسی عبدالحسین برنسی بنای عادی طوری سخنرانی میکنه به تعبیر خودشون که گویا یک حکیم داره سخنرانی میکنه. خب ببینید تا کجا، ما فقط هموناش که راحت میتونیم بگیم تا کجا، تا اون که همه میفهمن انگار قصه تاریخ اینا رو داره این بنای سردار شده میگه. این قضیه رو باز نگاه کنید، گاهی در مطابقت و موافقت با آن اراده قرار داریم و مطابق آن عمل میکنیم در آن حد که در مواقعی نادر این مطابقت در حد دیدن جلوه آن در افق رخدادی برای ما گشوده شده میرسد. در آن حد که در مواقعی نادر این مطابقت در حد دیدن جلوه آن در افق رخدادی که برابر ما گشوده شده است میرسد. یعنی تا کجا رشد میکنه؟ تا اینکه نه واقعا میبینیم، یعنی خودشه. حالا مثال عکسش بزنیم، حتما در این دیگه وقتی مغول حمله کردن به هرات میکشتند، پیغون داده قال ایناشو بل کن همین تیکشم به این عارف مشهور هرات فرقه کبرویه رو داره، بهش میگن مردم هرات که پس کو این خدا؟ میگه خدا جلوه جلالش وزیدن کرده است. یعنی چه؟ یعنی حالا خدا میخواد بگه همه تونم بری، طوری نیست. یکی اینجوری میبیند که حالا مغلا اینجوری حمله کردن دارن بچه مسلمان رو میکشن، یکی میگه قهر خداست، یکی هم میگه خب حالا این آقا واقعا چی میبینه در این صحنه که میگه جلوه جلالش؟ حضرت امام فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. ما حرف ما اینه که تا اینجا میشه خودش دید، خودش رو در صحنه ها دید. و وقتی خب و وقتی چنین وقت فرا رسد، ما اسم اینو میذاریم وقت، خوب واژه‌ای هم است، بیم الله وقتون. بذار من این روایت یه خود روشنش کنم. پیغمبر میگن من در وقتی بودم، لغت وقت، لا یسعه فیه ملک مقرب ولا رسول مرسل. یعنی چی؟ همیشه هر من میخوام بگم همیشه هر وقتی قصهش همینه. یعنی شما هم در نسبت با انقلابتون میتونید به وقتی برسید که هیچ ملک مقربی و نبی مرسلی اونجا نباشن، تو باشی و حقیقت. اون یکی هم تو اون وقتش حسا، یعنی میفرماد من یه حالی بود، یه روحی بود، یه روحانیتی بود، یه نسبتی بود که خودم بودم و حقیقت. خب حالا انسان میتونه در نسبت با انقلاب اسلامی به عنوان ظهور اراده الهی به اینجا برسد. هنوز ما در حد ادعاییم، ولی ادعامون رو نمیخوام اثبات کنیم، ما میخوام سخنایی بگیم که شما آیا در تفکرتون به این مسئله منتقل میشید یا نمیشید. بیش از اینم نمیتونیم با شما حرف داشته باشیم، ما تا آخر فقط حس تفکر نسبت به اون موضوع. وقتی حالا من باید تفکر رو معنا میکنم، همطور که معنا کردم آخر به اللهم یتفکرون، یعنی توجه به حقیقتی که ما رو برگرفته است، در برگرفته است میرسیم انشاءالله. و وقتی چنین فقط فرارسد، ما به معنای واقعی در راه حضور تاریخی خود قرار داریم. حرف من تو این شماره همینه که ما حضور تاریخیمون مفهومی نیست. باور قلبی هم شاید نشد اسمشو گذاشت، چون اونجا یه معنای دیگه ما از باور قلبی میدیم. ما اونجایی که حس میکنیم که ما حقیقت. من تو سفر کربلا جادون خالی یکی از این رفقایی که متأثر بود از یه بنده خدا که میگه آقا دنیا انقلاب اسلامی هم بست مدرنیته است و اینا، خب من اربعین شأنی از شؤون انقلاب اسلامی میبینم. انقلاب اسلامی یه حقیقتی است که نسبت به اون مردم عراق یه نحوه آشنایی پیدا کردند و این صحنه ها رو دارن به وجود. بعد بهشون گفتم که آیا تو این صحنه ها جز حقیقت در میدان است؟ یعنی شما دوتا چیز میبینی؟ آدم میبینی یا حسین؟ یا حسین میبینی یا حسین؟ اگر حسین صلوات الله علیه فقط ایثار است نسبت به خدا و هیچی نیست، هیچی وسط نیست، اوست خدا در وقت عاشورا، این که همونه، دوگانگی نیست. من دوتا نمیبینم، من این آدم ها را با حقیقت ها نمیبینم، همطور که حسین صلوات الله علیه را ما با حقیقت نمیدون. اصلا ما حسین یعنی خدا در این تاریخ. خب حالا اگه اینجوریست، حالا طور نیست، به ابهام باشه، بالاخره بنا شد ما یه جوری با هم بیام جلو که شما نپرسید به چه دلیل، بیاید ببینین که چیزی پیدا میشد یا نمیشه. خب حالا گفت، حالا من برای شما نمیگم، اما من گنگ خواب دیده و اینا، گنگ خواب دیده که نمیتونه حرف بزنه، که حالا چیکار کنه اگه بخواد حرف بزنه. از داستان داریم، رب اشرح لی صدر، چی شد که حضرت موسی گفت خدایا یه چیزی کمک کن، و یسر لی امری واحلل عقدة چی اقنص، خدایا یه چیزی بشه، یه کاری بکن تا من بتونم این صحنه را بباورونم، بنمایانم. اینجا میفرماد که اگه این وقت پیش اومد، این معنای حضور تاریخی است. ما با هم خیلی حرف داریم توی که این معنای حضور تاریخی، تمام این حرف درستی که عالم عالم نیهیلیسم است، واقعا عالم عالم نیهیلیسم است، ولی قصه خوردم برای بعضیا. میگن آقا تم جملهشون اینه، حتی ریه هامون تنفس نیهیلیسم میکنه. تا اینجا هم درست میگن، اما قصه خوردم که ای کاش اینها حقیقت، ای کاش مزه عبور از نیهیلیسم چشیده بودن با اربعین، با اشک، با حسین، اشک حسین تاریخ سازا، اشک حسینی که قصه برای زینب بخوریم، که ما قصه برای زینب نمیخوریم، ما طلب این نحوه حضور تاریخی را داریم، اشک میریزیم. گفتم ای کاش اینا یه خورده این مزه را چشیده بودن. بازم میگفتند که همه جا نیهیلیسم است، همه جا نیهیلیسم است، ولی افق گشوده برای از عبور از نیهیلیسم در انقلاب اسلامی حقیقتا باز شده است، میشه کار کرد. آره شماره پنج ببین، میگه موافقت و مطابقت با آنچه در تاریخ به اراده الهی در حال تحقق است، گوش سپردن به ندای بی صدایی است که ما را مورد خطاب قرار می‌دهد و برمی انگیزد. باز نمیدونم شما، من وقتی که خرم شهر آزاد شد، جادون خالی، حالا ما که عشقی دقیقاً اونچه که انگار تمام عالم گشوده شد و خدا خودش رو نشون داد. خرم شهر خدا، حالا من دیشبم گفتم، گفتم چه حضرت آقا بگن که آینده مال ماست، چه نگن، ما الفبای فهم حضور در آینده خودمون رو در این ملت میابیم. ایشون مذکر یک حقیقت تاریخی هستن، خبر دارن میدن. میگم شما ببینید اصلا خرمشهر یعنی چه، چه حضوری ما پیدا کردیم که امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. من حس میکنم صدایی در عالم پیچید و این صدا صدایی بود که تعبیر نیست ما را برانگیزاند. اینجا میموند که شما عقبا شماست که بگو خب اینا که یه احساسات است، اینا که نمیشه با ادبیات اینا با مردم حرف زد. باشه، من یه چیزی دارم که میتونم با شما حرف بزنم. همونطور که قبلا هم عرض کردم این آیه 44 سوره نحل دوباره بیارید، دوباره بیارید. شما اگه اینجا با ما بیاید میدونیم که اگر سر به سر خودتون نگذارید سخت نمیگیرید به من. این آیه میگه چی؟ میخونه، گفتم همون جلسه ما حالا حالا با این آیه کار داریم. میگه پیامبر این قرآن ذکر است، انا و انزلنا الیک ذکر. قرآن را در هویت ذکریش به تو نازل کرده. چرا؟ لتبین للناس، برای اینکه بگشایی، بنمایانی. بیان چی میگیری؟ بیان یعنی روشن کردن دیگه. بنمایانی لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چه بر مردم ما فرستادی. خب بنده معتقدم شما اون چه که من میگم همه دون دارید میشناسید، بر در بر گرفته شما را. پیامبر خدا را میگه اون چه بر مردم نازل کردیم همین قرآن است که برای تو نازل کردیم. انا انزلنا الیک، از تو وظیفه ده که این را از اجمال در تبیین کنی، برای همین هم مردم تصدیق میکنن. خب شما ممکنست اول جلسه همون شما رو اول عرض کردیم ما گفتگومون با کسانیست که انقلاب اسلامی رو هم رفته درک کردن. به چه معنا؟ به همون معنا که قرآن گفتگوش با کسیست که یؤمنون بالغیب. خب شما نه دو تا آدمین که اینجا نشستید، اقلا دو تا آدم. یه آدم که میگون این که این میگه به چه دلیل، چی کارش کنیم، به چی بگون، به هیچ که نمیدون. یه وقت میگم راسته یا دروغه. من با استحکام کامل میگم اگه به خودتون رجوع کنید میبینین راسته، سفتم معتقدم. خب حالا کدوم کدومید، کدوم را هستید با من، کدوم هستید با خودتون، این دیگه مشکل شماست. مشکلی هم نیست که من ازش بیگانه باشم. شما به خودت میای گاهی میبینی آره این صدا در کوه دلها بانک کیست، گه پر از زین بانک این کوه گه توهیست. آقا حرف میزنید چقدر راست میگید. بعد میایی بگوی خب اینا چه فایده، فایده یعنی چه؟ یعنی این که مثلا ما حالا بخواهیم اینا را برای غریبه بگیم. نه، ما قصه مون اینجا قصه غریبه نیست، قصه حضور تاریخی ماست. حالا شماره 6 ببین میتونه حرفمون رو جمع کنیم. تو 6 میخوام جمع کنم، در واقع تو این شماره 6 میخوام بگم زمینه فهم حضور تاریخی از کجا ایجاد میشه. گوش به زنگ بودن و مهیا بودن زمینه برانگیخته شدن جهت فهم حضور تاریخی است. اون شماره 5 آخرش چی بود؟ میتونه خطاب کنه ما را برانگیزانه. میخوام بگم شما اگه گوش به زنگ باشید و مهیا باشید بیرون خبری نیستا، میشنوید که انگار راسته. من همطور دلم میخواد صحبت دیروز رهبری رو بخونم اینجا مختصرشا، فقط بر همین که بگم ببینید این نحوه برانگیختنی که ایشون به ما پیشنهاد میکنه راست‌ترین برانگیختن این تاریخ است. حالا شما من آوردم کلش آوردم یعنی کلش رو بخونید، این تلویزیون محل نزن، صوتا کامل گوش بدید یا متن رو بخونید. البته پیشنهادم نیست که صوتا گوش بدید. خب این جور حرف زدن که دارد ایشون میدونی که گفت فرمودن که آقا قضیه جنگ رو من علتش را و کیفیتش را میگم. علتش را خیلی عالمانه، خیلی عالمانه گفتن، و بعد کیفیتش را. کیفیت این جنگا که کسانی پیدا شدن مدبر، وفادار، شیران روز، زاهدان لیل. بعد فرمودن که اینها ابتکاری برای حیات جدید داشتن، واژه هایی که به کار بودن. گفتن این کیفیت، خب حالا این کیفیت شما یه حادثه میبینید یا یه حضور تاریخی میبینید؟ خب اگه یک قضیه این چین، بعد آخر سر جمله شده، این جمله آخریش حالا بخونم که هیچیش نتونستم بخونم. بعد فرمودن که من یادداشت کردم که کنار صحبته ایشون که با فهم تاریخی انقلاب اسلامی باید به اینجا برسیم که چی؟ جوانهای مؤمن که جمله امام آوردن که فتح الفتوح فر فلان شهر نیست، تربیت و تولید یک چنین جوانهاییست. بعد من عرضم اینه، ما با فهم انقلاب اسلامی باید به اینجا برسیم، وگرنه یک روز مؤمن و یک روز کافر می شود. اگر حقیقت انقلاب اسلامی را نیابید، همین آیه 137 سوره نساء، الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله یغفر لهم ولا یهدیهم. اگه کسی حقیقت انقلاب اسلامی را نفهمه، یه روز میگه نه انگار خوبه، یه روز میگه بعدش، یه روز نقشه‌ای نمیدونم ترامپ و این محمد بن سلمان گیر میاد، میگه وای خیلی دارن پشت سر ما این حرفا نیست، یه حقیقته. بعد آقا فرمودن که میخواستن که وقتی این نسل، یعنی نسل شما روی کار آمد و نوبت شما میرسد، از اسلام و از انقلاب هیچ خبری نباشد. بعد میفرمان نتیجه این شد که در میان این نسل کسانی هستند، ببینید راسته یا دروغه، که استعداد رشد و شکوفایشان از نسل اول بیشتر است و اقتدارشان در مقابل دشمن خبیث و دشمن متعرض و متجاوز بیشتر است، و بلا شک اگر آن روز جوانان ما توانستند دشمن را عقب برانند، امروز جوانان ما به مراتب برای عقب راندن دشمن آماده تر. خب شما کی اینا میتونید درج کنید؟ وقتی به خودتون بیاید و ببینید طلب شما، همین قصه طلبش که واقع شده است، حالا چقدر زمینه حضور پیدا میکنید، اینا باید روش فکر بشه. جمله شماره 6 من جمع کنم. گوش به زنگ بودن و مهیا بودن زمینه برانگیخته شدن جهت فهم حضور تاریخی است، و وقتی تحقق خاص پیدا می کند که مراقب و مواظب خطابی باشیم که در عالم به صدا در آمده و روحها را بر می انگیزد، تا زبان و گفتار ما با آن خطاب درونی هماهنگ شود. جادون خالی میشید شعرای دفاع مقدس، این زبان شماست، یا میشید سخنران خود شبهای جبهه، شبهای جمعه. من هنوز جملات باکری شبهای جمعه، شبهای حمله خیلی برام عجیبه. یاوم که میرین تو صحنه، زبان عملیاتی صحنه میشین دیگه. میگه نه، تا زبان و گفتار ما با آن خطاب درونه هماهنگ شود. اینجاست که من میتونم از هایدگرم کمک بگیرم، که یعنی اصلا تا این زبان حضور تاریخی پیش نیاد، ما حرف وای مندرس با هم میزنیم، گویشمون گویش حقیقی نیست، و اصلا مزه سخن گفتن و فکر کردن و تفکر را پیدا نمی کنیم. و این در حالت تعلق به آن خطاب و آمادگی برای پذیرش خطاب درونی به میان می آید. ببخشید من گاهی تکرار می کنم چون چاره ای ندارم. عرض کردم در مکه مشرف شده بودم به لطف الهی، یه خانومی اومد گفت آخه من اینجا شاعر شدم. گفتم خانوم منم شاعر شدم، راست می گفتم یک شعر. این قضیهش چیه؟ ببینید وقتی میری در حضور حقیقت گویش اون میشی، میگیره دید زبانت زبانیست که شما، اصلا این زبان شما نیست. خب حالا اگه همیشه ما با این حقیقت مرتبط باشیم، همیشه زبانمون زبان دیگه است. خب حالا انقلاب اسلامی اگر همون ظهور حقیقت است، شما در مکه که میرید یا در زیارت که میرید خیلی فاصله کم میشه، حجاب ها برطرف میشه، زودتر اون سخن گفته میشه، شاعرانه سخن میگه. ولی ما نظرمونه که این باید در تاریخ ما واقع بشه، ما باید زبانی پیدا کنیم که زبان انقلاب اسلامی است. بعدن خواهم گفت زبان انقلاب اسلامی وسیله به میان آمدن خود انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی است که دارد با زبان ما اون وقت میاد وسط. اون وقت ببینین دیگه اصلا سوبژه و ابژه میمونه، دوگانگی میمونه، نمیدونم نیهیلیسم میمونه. حتما اینا مصیبت تاریخ ماست، دوگانگی بین سوبژه و ابژه حتما مصیبت تاریخ ماست، نیهیلیسم. ولی قصه برون رفتش آماده است و ما باید روش فکر کنیم. جمله اینه و این در حالت تعلق به آن خطاب، یعنی این خطابی که انقلاب اسلامی به شما گفت کرده است، اینا باید متعلق بهش حفظ کنید. صحبت این که حضرت آقا فرمودن این زندگی نام شهدا رو بخونید، خب بخونید ببینید چی میشه. یعنی شما وقتی میخونید این قصه‌ای که براتون پیش میاد چطوری میخواین تفسیر کنید؟ شوخی که نیست که، یعنی دست خودتون که نیست که. به قول یکی از عزیزی که تو جلسه هستن میگفتن که قصه این که رفتست نون بگیره بیاد چیت سازان قصه میخونیم عشق میریزیم. چی پشت این نون گرفتن چیت سازان به نام سنت حضور تاریخی انقلاب اسلامی حس میکنید؟ من اینا رو بعدن انشاءالله معنا میکنم که چی عجیبی است. یعنی خب و این در حالت تعلق به آن خطاب و آمادگی برای پذیرش خطاب درونی به میان می آید و در این حالت، این جمله رو خوب دقت کنیم، تفکر و احساسات هر دو در میان آمده است. محمد و آل محمد صلوات الله علیه معنیشون همینه. یعنی حضرت پیامبر در یه احساس متعالی هست یا در یه تفکر متعالی؟ بگه اینا دیگه فرق میکنه. دعوای این که نمیدونم آقا هنر احساس است یا تفکر است، اینا مال کسایی که بیرون گود واسادن. و در این حالت تفکر و احساسات هر دو در میان آمده است و افقی در مقابل ما گشوده خواهد شد که میتوان آن را به حیرت وصف نمود. لغت خیلی خوبیه. حتما شنیدین دعای پیامبر، رب زدنی تحیر، خدایا حیرتم. مولوی میگه حیرتم در حیرتم آمد پدید، یعنی در حیرت شما چیزی میابید یا میمانید؟ میمانید یا میابید؟ شما از جلسات ما هیچ وقت انتظار این که یه چیزی یاد گیرید که نباید داشته باشید. من نمیخوام این کارا بکنم، اگرم بکنم اشتباه میکنم. تلاشم این است که این حیرت نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی را متذکر بشم. خودم ادعام این است که خیلی شیفته این حقیقت هستم. حالا آدم بدیم غیر اینه که مثل خوده آدم یه وقت دلش میخواه اگر دیر آمدم چی بخون شعر مجروح بودم اسیر قبض و بست باریکلا، یعنی نمیخواستم دیر بیام، طلبم همون طلب بود، شلیام، بی‌ارزگیام، عصبانیتام، ضعفام. حقیقتی که بر من میرود یه چیزیست که هیچی دیگه رو نمیتونم براش جایگزین کنم. از این جهتم دلم میخواد که این حیرتی که دلم میخواد پیدا کنم نسبت به ببین پیامبر خدا میفرماد رب زدنی تحیرا، یعنی این حقیقت چه جنسیست که فقط میشه حیرانش شد، حیرت. خب حالا ما نسبت با حقیقت همیشه موجب حیرت میشه، وقتی اگه حیرت شد گزارشش چیه؟ هیچ. حالا ببینید اینجاست که از اینا بحث ما دیگه نیست. عظمت وحی اینه که تونسته از اون چیزی که اصلا به گفت در نمیاد رو به گفت دراره، که گفتن شاعره سو اینا، برای اینکه مسئله خیلی گشوده است، عبارت نیست که مطلب رو تمام کنه دادم یه خب دیگه تمام شد، من همینجا بحث رو تمام میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.